بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت همه مهمانان شبهای پرستاره، مهمانان صحیفه سجادیه. خدا رو شکر کنیم هممون که توفیق داریم هرچند آرام آرام اما منظم از معارف صحیفه سجادیه انشالله بهرمند میشیم. مثل هر شب من با اجازه شما بخشی از این دعای نورانی اول رو به نیت مناجات و گفتگوی با خداوند متعال قرائت میکنم، بعد به ادامه نکات که شب قبل عرض شد میپردازیم. امام سجاد علیه السلام در ادامه این دعای نورانی با خداوند متعال این گونه سخن میگه: الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا نعمر به في من حمده من خلقه ونسبق به من سبق إلى رضاه وعفه حمدا يضيء لنا به ظلمات البرزخ ويسهل علينا به سبيل المبعث ويشرف به منازلنا عند مواقف الأشهاد يوم تجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون. این فرازی که خوندم ترجمهش این گونه است: و همه ستایش ها مخصوص خدایی است به خاطر اون چی که از خودش به ما شناساند، معرفتی که از خودش به ما عنایت کرد و شکر خودش را به ما الهام کرد و باب و ابوابی از علم رو به ربوبیتش بر ما باز کرد و ما را از اخلاص در توحیدش راهنمایی کرد و ما را از الحاد و شک در امر خدا دور کرد. حمدی چنان که باعث بشود ما در بین حمد کنندگان خدا از خلقش سالها زندگی کنیم و پیشی بگیریم از هر کسی که سرعت و پیشی گرفت به سمت رضایت و عفو خدا. چنان حمدی که برای ما تاریکی های برزخ را روشن کند و بر ما راه مبعث و محشر را آسان کند و ما را در منازلمان نزد شاهدان روز قیامت شرافت ببخشد، همان روزی که هر نفسی در مقابل آنچه کسب کرده جزا داده می شود و به احدی ظلم نمی شود، همان روزی که هیچ کسی نمی تواند از کسی دیگری چیزی را برطرف بکند و هیچ کس نمیتواند به یاری کس دیگری بپردازد. خب اگه یادتون باشه من عرض کردم که میشه تمام معارف این دعای اول رو به دو دسته تقسیم کرد. دسته اول صفاتی که منجر شده به خاطرش امام سجاد خدا رو حمد بکنن، دسته دوم آثار و برکاتی که برای حمد خدا برشمردن. ما اول دسته دوم رو گفتیم، آثار و برکات هم رو که 25 مورد بود عرض کردیم. امشب بخوایم وارد اون معارف دسته اول بشیم. خداوند در دعای اول به واسطه چه اوصاف و اسماعی حمد و ستایش میشن. من در این زمینه هر آنچه که امام سجاد سلام الله علیه در این دعا فرمودن رو استخراج کردم، آدرس دادم. 24 مورد کلی است که یکی یکی با همدیگه میگذرونیم. اولیش اولیت و آخریت است. الحمدلله الاول بلا اول کان قبله و الاخر بلا آخر یکون و بعده. خدا رو ستایش کردن به خاطر این صفت که او اول هستی و آخر و پایان همه هستی است. یعنی هستی از خدا آغاز شده و هستی به خداوند منجر میشه، همه هستی به سمت خدا میره. این در فراز اول. در فراز دوم دو نکته رو بیان کردن: ناتوانی دیده ها از دیدن خدا و ناتوانی تصورات وصف کنندگان از توصیف خدا. وقتی خدا رو ذاتش رو نشه شناخ، پس نمیشه اونگونه که باید او رو توصیف و تعریف هم کرد. در فراز سوم باز دو نکته و دو صفت است. اینا رو دیشب هم اگرچه عرض کردم، اما یادآوری میکنم تا بتونیم بحث بیشتر رو پیش ببریم. یکی ابتداع خلق با عین از بدعت، یکی اختراع خلق. خداوند رو اینگونه توصیف کردن که خدا خلق رو با قدرتش بدعت نهاد، یعنی نوآوری کرد، و با مشیتش اختراع کرد. اختراع ابتدا فرقشون اینه، اگرچه در لغت به صورت مترادف هم اشاره شده، یعنی میشه ابتدا اختراع رو به نوعی مترادف دانست، اما یه تفاوت ظریف داره. بدعت چیزی است که اصلا از نو ایجاد شده، اما اختراع کاری است که شاید دیگرانم بکنن اما از رو طرح اونا برداشته نشده. در اینجا هر دو به یه معنی است، یعنی ایجاد کردن و خلق کردن و آفریدن بدون سابقه قبلی. در فراز چهارم هم دو صفت آمد: حرکت دادن همه خلائق در مسیر اراده خدا. اینو امشب بخوام یکم توضیح بدم. ببینید، درسته که ما و اجنه اختیار داریم. گاهی اشتباه میفهمیم، فکر میکنیم چون اختیار داریم میتونیم از طرح و برنامه خدا خارج بشیم. گاهی هم از اون طرف میفتیم، فکر میکنیم چون همه عالم در تدبیر و تقدیر خداست پس همه مجبوریم. نه، اینجور نیست. همه عالم، حتی انسان و اختیارش در قاعده خدا هستن. ببینید، یه زمین فوتبال رو تصور کنین. الان هم که بالاخره بازی هایی هست که کشور عزیزمون هم توش داره یکی یکی برنده میشه. یه بازی فوتبال رو تصور کنین، یه زمینی با ابعاد خاص، یه جاهایی رو خط کشیدن وسط زمین، دور زمین، جلوی دروازه، یکم نزدیک دروازه خط کشی کردن. 22 نفر با سوت داور شروع میکنن، دو تا 45 دقیقه با هم رقابت میکنن. هدف، توپ رو میخوان تو دروازه حریف بزنن. خب آیا میتونه یه دروازه‌بانی توپ رو که رسید دستش بگیره دستش، از زمین بره بیرون دور بزن از پشت دروازه حریف بیاد با دست بندازه تو گل؟ نه. یعنی مجبورن هر جور که داور میگه بازی کنن؟ نه. اونی که این بازی رو اختراع کرده، قوانین بازی رو بسته. اگر در یه همچین شرایطی از با دروازه‌بان تنها شدی، آفساید، گلت قبول نیست. اگر از این خط رفتی بیرون، خطاست. با دست زدی، هنده. اگر اونجوری بزدی طرف انداختی، کارت قرمز میگیری. متوجه این چارچوب کلی بازی رو، قاعدش رو تعریف کرده. شما نمیتونی از این قاعده خارج. اما اینکه حالا تو داخل این زمینه به این بزرگی با 7-8-10-15 تا قاعده که تعریف شده، من حتما بعد الان شوت بکنم به سمت دروازه یا میتونم پاس بدم، اون اختیار منه. تشخیص بدم الان پاس بدم یا خودم گل بزنم، الان رو به جلو برم یا احتیاطاً برگردم به دفاع خودم توپ رو پاس بدم تا برگرده زمین آروم کنه، اون دست خودم. اختیار من در دایره قوانین خدا معنی میشه. نه من میتونم رو قواعد عالم پا بذارم، نه این گونه است که من تو تمام جزئیات تصمیماتم هم مجبور باشم. نه جبر جبر، نه اختیار اختیار. یک حکمت کاملی است که امرون بین الامرین. خب چرا اینو گفتم؟ حضرت فرمود خداوند همه خلاق تو مسیر اراده خودش داره حرکت میده. یعنی چی؟ یعنی چارچوب اصلی هستی و قوانین و سنت‌های الهی ثابتن، چون همشون حکیمان است. ما همه داریم تو اون مسیر میریم، حتی ابلیس. ابلیس چگونه تو مسیر خدا میره؟ خدا موجودی خلق کرده به اسم جن، بهش اختیار داده. این با اختیار خودش در راه تشخیص راه خودش رو رفته و اشتباه رو و بدی رو و شر رو انتخاب کرده. تا اینجاش قاعده خدا بوده دیگه، خدا به ما اختیار داده، راه رو نشون داده، چاه هم نشون داده، گفته حالا خودت انتخاب کن. ابلیس شر رو انتخاب کرد، درسته؟ شر رو که انتخاب کرد، یه قاعده خدا رو فعال کرده و اون کسی که کسی در مقابل خدا اسیان بکنه باش برخورد میشه. خدا گفته اخرج، برو بیرون. 6000 سال عبادت کرده، خوب کرده باشه. این پا گذاشت روی یک منطقه بسیار حساس و ممنوعی به اسم استکبار. چون استکبار ورزید باید پرتش کنی بیرون. قاعده است اصلا میره. حالا بکشیمش؟ نه. مهلت خواست، دوباره بهش مهلت دادن. مهلت خواست برای توبه؟ نه. مهلتش رو رفت استفاده کرد، آدما رو فریب داد. خب باشه، آدما هم اختیار دارن. پس همه چیز در چارچوب الهی است، در چارچوب الهی، اما نه به جبر، به حکمت. به ما اختیار داده، گفته تو این چارچوب بازی کن. حالا من دلم خواسته مثلا با دست بزنم تو دروازه، خیلی خوب با دست زدی، ولی قانون فوتبال میگه این گل قبول نیست. هر چقدرم تو بالا پایین بپری، قانون میگه دست گلی که با دست زدی تو دروازه حریف قبول نیست. این قانون زمینه. یا در ادامهش تو آن فراز 4 میفرماد برانگیختن خلائق در مسیر محبت خود. خداوند همه مخلوقات رو برای چی خلق کرد؟ در حدیث قدسی بسیار قشنگی است به اسم کنز مخفی، خداوند می‌فرماید کنت و کنزن مخفی، یا من یه گنج پنهانی بودم. یعنی من مظهر جمال، اقتدار، همه چیز خودم بودم و خودم. فاحببت ان اعرف، دوست داشتم دیگران هم منو بشناسن، از این گنج استفاده کنن. فخلقت الخلق لکی اعرف، اصلا این که دیگر چیزها رو خلق کردم به خاطر این بود که این گنج رو بشناسن، بیان استفاده کنن. اینم نشانه رحمانیت و فیاضیت خداست. یه نکته اینجا حضرت ادامه میدن تو فراز 4 عرض میکنم. خلائق نمیتوانن آنچه را او برایشان مقدم کرده به تأخیر بندازن، مثل عجل. پیغمبر خدا هم عجلش رسید، تمام. و نمیتوانن آنچه را که خدا برای اونها مؤخر کرده جلو بندازن. نه میتونن چیزی که خدا مؤخر تقدیر کرده جلو بندازن، نه چیزی رو که جلو انداخته عقب بندازن. این چی بود؟ همون قاعده زمین فوتبال. درسته اختیار داری، ولی نمیتونه هر جوری تو زمین هر کاری دلت خواست بکنه. همه چیز رو حساب. مثلا دوتا تیم فوتبال باید 45 دقیقه بازی کنن، بعد سوت میزنن داور، 15 دقیقه استراحت. حد اکثر با کمک سیستما نگاه میکنم نه چقدرم وقت تلف شده، یکی افتاد، یکم زخمی شد، معطل شدیم، چه شدیم، 4 دقیقه هم وقت اضافه. هیچ وقت نمیتونه هیچ تیمی به داور بگه یه ثانیه اضافه وقت بده یا یه ثانیه زودتر از وقت پایان وقت سوتو بزن. نمیشه. این قاعده همش حکیمان است. در فراز 5 هم امام علی علیه السلام رزق، امام سجاد علیه السلام رزق رو مطرح میکنن، یعنی صفتی که به خاطرش خدا لایق حمده. میفرماید برای هر جانداری رزق معلوم مقسومی قرار داد. دو تا نکته است، دقت میکنید. اولا رزق معلوم، دو رزق مقسوم. رزق معلوم یعنی اصلا به نامش مهر زدن، قسمت شده، یعنی که دقیقاً اندازه‌ای که باید به صلاحش تعیین شده. پس هم معلومه هم مقسومه. این دوتا چه فایده‌ای داره؟ فایده‌شون اینه انسانی که این باور امام سجاد علیه السلام داشته باشه هرگز نباید نگران رزقش باشه، چون خدا معلوم کرده، مقسوم هم کرده دیگه، یعنی جدا کرده، به اسمت هم حک کرده. این مال آقای مهدوی عرفه، هیچ کس نمیتونه به رزق تو دست بزنه. امام علی علیه السلام در حکمت 273 نهج البلاغه میفهمند یه چیزی میخوام بهتون بگم، هر کس این حرفی که میخوام بزنم که از اسرار بسیار عالی خداست با یقین قبول کنه از من علی، تا آخر عمرش سود میبره و از همه مردم جهان آسوده تر. و هر کس در این چیزی که دارم میگم با شک و تردید نگاه کنه، تا آخر عمرش ضرر میکنه و از همه مردم جهان در رنج بیشتر. چیه؟ میفرماید هر کس هر چقدر باهوش باشه، هر چقدر دوندگی هم بکنه، بیشتر از اون رزق مقسومی که خدا در لوح محفوظش نوشته بهش نخواهد رسید. و هر کسی هر چند ضعیف و عاجز و ناتوان و بی دست و پا باشه، بین او و رزق مقسومش هیچ حائل و مانعی نمیتونه قرار بگیره. بعد بفهمد هر کسی اینو بدونه و باور کنه از همه در آسایش بیشتر. حضرت بفهمد حمد میکنم خداوندی رو که برای هر جانداری رزقش رو معلوم و مقسوم کرده. بعد ادامه میدن که اون رزق رو نه کسی میتونه کم کنه، نه کسی میتونه زیاد کنه. انشالله که به این حقایق ایمان داشته باشیم و بر اساس این ایمانی که داریم امام سجاد دعا کنن از برکات این دعا و ایمان بیش از پیش برخوردار بشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.